تغمر داريب امر اماني في ايماني نجر سماها شمس هدانا سر هوانا قرانا نور البال يغمر داريب امر اماني في ايماني نجر سماها شمس هدانا سر هوانا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت، هر کجایی که هستید، برای تک تک شما بینندگان خوبمون آرزوی صحت و سلامت دارم و انشاءالله هر جایی که هستید عزاداری ها و سوگواری هاتون به هر طریقی که توفیق داشتید که انجام بدید و عرض ادب بکنید به درگاه حضرت حق مورد قبول قرار گرفته باشه و انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم که همچنان در باقی مانده ماه محرم و در ادامه اون ماه صفر به نحو شایسته ای برگزار کننده مجلس عزای آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. امشب با برنامه قرآن و خانواده کنار شما بینندگان خوبمون هستیم و مثل همیشه قرار هست که به یکی از مباحثی بپردازیم که مربوط میشه به خانواده، مربوط میشه به نقش خود ماها در زندگی امروز و کمک بگیریم البته از آیات قرآن. کمک بگیریم و مدد بگیریم که انشاءالله قرآن رو در زندگیمون جایگاهش رو بیشتر بکنیم و پررنگ‌تر بشه در زندگیمون. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست و 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شما از طریق فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. اگر مایل بودید در بحث امشبمون مثل همیشه مشارکت داشته باشید، از طریق این راه‌های ارتباطی میتونید برای ما پیام ارسال بکنید و البته در کنار اون اگر نقطه نظری داشتید، انتقاد، پیشنهاد و یا دوست داشتید که امشب هم پیام‌های تسلیتتون به مناسبت ماه محرم رو برامون ارسال بکنید، از این طریق ما در خدمتتون هستیم و پذیرنده پیام‌های شما هستیم. بحث امشبمون رو آغاز می‌کنیم با حضور استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی، مدرس حوزه و دانشگاه. خانم دکتر عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید، قبول باشه سوگواری‌ها از آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه دوستان عزیز بیننده. ایامی که پشت سر گذاشتیم فرصتی بود سر سفره الطاف و رحمت هایی که به واسطه ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو مجالس خداوند عنایت میکرد به سوگواران حضرت، هر کسی به اندازه ظرف وجودیش از این فرصت ها استفاده کرده. خوشبختانه هنوز این فرصت ها به پایان نرسیده و بخش اعظم ماتم و عزای اهل بیت از بعد از روز عاشورا که خانواده ها تو شرایط بسیار نامناسبی قرار گرفتن به وجود اومده و آغاز شده. لذا گرچه مجالس به طور طبیعی قدری کم رنگ تر میشه از دهه دوم محرم، اما خواهش ما از همه دوستان این هست که شعائر مربوط به این ایام را رعایت کنن و کوشش کنن از این فرصت ها بیشتر استفاده کنن.
انشالله که همینطور باشه خانم دکتر و این توفیق رو ما داشته باشیم، چون واقعا این یه توفیقی است اگر نصیب هر کسی میشه، به خصوص در این باقی مانده بتونه مجلس عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو برپا بکنه. و من همیشه خودم نظرم این هست که ما فکر نکنیم که واقعا با دهم محرم همه چیز تمام میشه. ما هنوز سوم امام، هفتم امام و بعد از اون تازه در آستانه اربعین قرار میگیریم که اون حرکت عظیم عاشقان آقای امام حسین علیه السلام رو میبینیم در راهپیمایی اربعین. خودمون آماده کنیم که انشالله بتونیم در اربعین هم حضرت ما رو بطلبه و به آستان بوسی حضرت مشرف بشیم. خانم دکتر اگر موافق باشید من امشب دلم میخواد از شما بپرسم که بحثمون امشب به خصوص با توجه به اینکه ما در به هر حال ایام اسارت خاندان اهل بیت هستیم، پیرامون چه چیزی خواهد بود؟
خدمت شما عرض کنم که یکی از دانش‌های جدیدی که امروزه توی دنیا به اصطلاح جایی باز کرده میان پژوهش‌های علمی بحث مدیریت بحران هست. همیشه ما توی زندگی شرایط پیش‌بینی نشده‌ای داریم که بر اثر اینکه ما قبلاً گمان نمی‌کردیم این اتفاق بیفته، با یه به اصطلاح اتفاقای مواجه می‌شیم که دامنه تخریبشون گاهن می‌تونه خیلی زیاد باشه، چون پیش‌بینی نکردیم، منابع رو در نظر نگرفتیم، آماده‌سازی لازم نداشتیم. دامنه تخریب خیلی زیاد هست. نوع برخورد آدم ها با بحران میتونه دامنه تخریب های بحران رو گسترش بده، یا برعکس میتونه حتی تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنه. به همین خاطر دانشی به نام مدیریت بحران به وجود اومده امروز. یعنی وقتی یک شرایط غیر عادی اتفاق میفته، من باید چه ویژگی هایی داشته باشم که بتونم مدیریت خوبی رو اعمال کنم در خصوص بحران. بعضی ها توی بحران شروع میکنن به برچسب زدن به این و اون، تقصیر این بود، تقصیر اون بود. بعضی ها قضاوت میکنن، بعضی ها شتاب زده عمل میکنن، بعضی ها اعلام شکست میکنن، دستا بالا میشینه و میگه من نمیتونم کاری انجام بدم، اعلامش میکنه که من دیگه شکست خوردم. پس برخورد ماها با بحران متفاوته. در واقع این بحران نیست که دامنه تخریبی رو تعیین میکنه، این زاویه نگاه منه که مشخص میکنه که دامنه تخریب بحران میتونه تا چه حد باشه. گاهی وقتها یک مدیر خیلی کارآمد میتونه در شرایط بحرانی استفاده بهتری ببره. حتی میخوام بگم که اگر مدیر بحران بتونه خیشتنداری داشته باشه، شجاعت داشته باشه، قدرت ریسک پذیری خوبی داشته باشه و اینکه تجربه و مهارت کافی داشته باشه، میتونه شرایط بحرانی رو به نفع فردی که بحران زده هست یا فضایی که بحران زده هست تغییر بده. نکته آخری هم که میخوام بگم این که توی همین دانشی که عرض کردم خدمتتون که به عنوان دانش مدیریت بحران وجود داره، ما یه پارادایم هایی داریم، یه قوانینی داریم که توی مدیریت بحران باید چیکار، یعنی یک کلیات، یه کلیشه هایی وجود داره برای عمل که مثلا توی بر اساس این قوانین شما میای محدودیت ها رو تعریف میکنین، منابع رو تعریف میکنین، بعد نگاه میکنین ببینید چگونه میشود از این منابع در فضای محدود بحران زده چگونه میشه بهترین استفاده ها رو کرد. بحران ها با همدیگه متفاوتن، بعضی ها از حیث ماهیت، از حیث شدت، از حیث بزرگی با همدیگه میتونن متفاوت باشن، اما ویژگی مشترک همه بحران هایی که سر راه بشر سبز میشه و ممکنه اتفاق بیفته این هست که توانایی ها و مثل داشته ها و منابعمون با نیازهامون مطابقت نداره. لذا خیلی خیلی نیاز داره به اینکه فرد سریع تصمیم بگیره. یعنی سرعت عمل در بحران بسیار مهمه، حفظ متانت و خونسردی، دوری از دستپاچگی خیلی مهمه،
تحلیل دقیق شرایط،
بله تحلیل دقیق شرایط، تحلیل دقیق از داشته ها، و مهمتر از همه اینکه فرد کارآمدی باشه که بتونه توی لحظه ها اون ریسک پذیری لازم رو داشته باشه توی روحیه خودش و بتونه وارد میدان بشه و استفاده کنه از اون شرایط که عرض کردیم که امروز به عنوان یک دانش جدیدی هست و انصافا جا داره تو عرصه‌های مختلف در موردش کار بشه. ای خدا بهمون توفیق بده، امروز می‌خوایم از این منظر و از این زاویه نگاهی به حادثه کربلا داشته باشیم، به عنوان یک بحران بهش نگاه کنیم و ببینیم در شرایط بحران زده تو حادثه کربلا بلا چگونه میشد مدیریت کرد و چه اتفاقهایی به لحاظ مدیریتی توی این بحران به وجود اومد.
پس خانم دکتر، ما قرار هست شرایط واقعی عاشورا رو به شکل یک بحران بهش نگاه بکنیم. به هر حال تا قبل از شهادت آقای امام حسین علیه السلام مدیریت این بحران در حقیقت به دست آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست، ولی بعد از به هر حال واقعی نبردی که صورت میگیره و دوران اسارت شروع میشه، ما اگر فکر میکنم اشتباه نکنیم باید بگیم که مدیریت بحران شرایط رو خانم زینب کبرا سلام الله علیها بر عهده دارن. عذرخواهی میکنم، چرا خانم دکتر شما اصلا این شرایط رو شرایط بحرانی میدونید؟ چرا بهش میگید بحران؟
بحران وقتی که شما شرایط عادی رو، شرایط معمولی رو دیگه توی به اصطلاح اطراف این قصه نمیتونید ببینید. من به دو دلیل، یعنی دو نوع بحران رو در این مسئله میتونم نامگذاری کنم و مارک بزنم روش. یکی بحران عقیدتیه که برای مردم توی جامعه اسلامی با وجود اومده، بحران عقیدتی که به لحاظ عقیدتی مردم تو شرایطی قرار گرفته بودن که بسیاری از قالب‌های ثابت توی جامعه اسلامی توهی شده بودن از محتوا. فکر میکنم هفته های گذشته اشاره کردیم که قرآن در آیه 58 سوره مریم میفرماید که عزا و صلات و تبع و شهوات، نماز رو تباه کردن. طبعا. نه به این معنی که نماز نمیخوندن، نگاهشون به مقوله دینداری نگاه بی‌محتوایی شده بود، یعنی به لحاظ عقیدتی دچار بحران شده بودن، یک بحران عقیدتی عمیق به وجود اومده بود، به گونه که بین خلافت و امامت، یعنی جریان امامت در کنار جریان خلافت حاکم، مردم قدرت انتخاب نداشتن، میان ترس و تهدیدهای حاکم نمیتونستن درست تصمیم بگیرن. و بحران دیگری که توی این حادثه رد پای او دیده میشه بحران رفتاری هست. به لحاظ رفتاری هم جامعه از اعتدالهای خودش خارج شده، لذا رفتار امام رو به عنوان خروج بر خلیفه میبینن. به لحاظ رفتاری شما میبینی شاخصهایی که پیغمبر تعریف کرده بود توی جامعه، امروز دیگه اون شاخصها دیده نمیشه و مردم بر اساس اون قالبهایی که پیغمبر تعریف کرده بود تصمیم نمیگیرن. لذا با یک شرایط بحران زده به خصوص از بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، یعنی قالب‌های عادی بحران رو شما به ویژه بعد از عصر عاشورا به بعد خیلی عریان می‌بینید که شرایطی به وجود اومده که انصافاً دیگه مارک بحران رو خیلی راحت میشه به اون زد، که مردمی که حالا تو شهری زندگی میکنن که نسبت به امامشون شناخت دارن، اینقدر شناخت دارن که امیرالمؤمنین علیه السلام 20 سال قبل سال 40 هجری در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید. مردم اینقدر امام علی علیه السلام و امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیها رو میشناسن که وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام در این شهر امارت داشتن، حضور داشتن، حضرت زینب سلام الله علیها مفسر درس تفسیر قرآن بودن برای خانم ها، بنابراین شناخته شده بودن. و انقدر این خانواده برای مردم آشنا هستند که وقتی روز 12 محرم حضرت زینب سلام الله علیها در ورودی شهر کوفه خطابه میخونن، مردم میگن که انها تفرق عن لسان امیرالمؤمنین، انگار صدا از زبانم، یه بار دیگه صدای امیرالمؤمنین به گوشمون خورد، معلوم
صدا شنیده بودن،
بله معلوم میشه. آفرین. بعد چگونه میشود یه همچین مردمی توی یه همچین شهری که 18,000 نامه برای دعوت امام حسین علیه السلام نوشته شده، 30,000 نفر سپاه برای مقابله با اون حضرت فراهم شه؟ یک بحران رفتاری هست که حالا با این بحران رفتاری تو شرایطی که خاندان اهل بیت در به اصطلاح انزوا قرار گرفتن، انصافا تو شرایط نامناسبی قرار گرفتن، چگونه میشود این شرایط رو مدیریت کرد و به نحو احسن از اون بهره برداری کرد؟
بسیار خانم، که اگر اجازه بفرمایید ما یه سر می‌کنیم به اتاق فرمان بزنیم، یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت بکنیم در مورد این که به هر حال بحث بحران باید به چه شکل باشه و واقعا باید با چه ویژگی‌های یک فرد تو این جایگاه قرار بگیره. اون شرایطی که به هر حال در قیام عاشورا اتفاق افتاده، اگه موافق باشید همراه بشیم و همراه با بینندگان خوبمون یه سر به اتاق فرمان بزنیم و یک میان برنامه‌ای ببینیم که اتفاقا مرتبط هست با حال و هوایی که مربوط میشه به کسی که در قیام عاشورا و در همین ایام اینچنانی در 1440 سال پیش این کاروان رو همراهی کرد و این شرایط بحرانی رو مدیریت کرد. خانم زینب کبری سلام الله علیها. خب خیلی ممنون از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه قرآن و خانواده از شبکه جهانی ولایت. ما تقریبا میشه گفت دیگه دقیقاً از این هفته طبق اون قولی که برنامه قبلی هم داده بودیم برنامه‌مون یک ساعت زودتر به وقت رسمی ایران شروع میشه. به هر حال با تغییر ساعتی که در ایران هم اتفاق میفته هر سال در 6 ماهه اول و دوم سال، ما هر هفته دیگه ان شاء الله برنامه قرآن و خانواده رو ساعت 19:30 دقیقه به وقت رسمی ایران تقدیم حضورتون میکنیم. این رو تکرار کردم که اگر احیانا بیننده بزرگواری از دوستانتون هستن که بی اطلاع هستن از این تغییر ساعت و تغییر زمان پخش برنامه‌مون، لطف کنید خودتون بهشون اطلاع بدید که بتونن ان شاء الله این برنامه رو ببینن. به تبع اون زمانهای بازپخش ما هم تغییراتی رو داره، یک ساعت زودتر اتفاق میفته. اگر احیانا با تمایل بودید از بازپخش‌های برنامه هم استفاده کنید، باید یک ساعت زودتر نسبت به ساعت‌های قبلیتون گیرنده‌های خودتون رو روشن بکنید و از برنامه استفاده کنید. بحث امشب هم به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد شرایط بحرانی هست. استاد بزرگوارمون دقایق پیش نکته رو اشاره فرمودند که واقعه کربلا در حقیقت یک بحران بوده، بحران در اعتقادات، بحران در رفتارهای افرادی که به هر حال توی اون وقایع بودن، کسانی که دعوت میکنن از امام ولی همونها سپاهیانی و علیه امام تشکیل میدن و اون اتفاق سخت و مصیبت بار تاریخ رقم میخوره. خانم دکتر فخر روحانی اگه موافق باشی شما یه قسمتی تو قسمت قبلی فرمایشاتتون یه اشاره داشتید به اون برخوردهایی که افراد تو شرایط بحرانی دارن. من میخوام یه مقدار بیشتر در مورد این صحبت کنیم. نمیخوام دکتر، ما تو شرایط بحرانی بعضی از افراد مدیریت شرایط رو سریع به عهده میگیرن، اصلا ذاتاً توانمندی مدیریت رو دارن، اون قدرت حلاجیشون، قدرت مدیریت جمعیشون، اینکه مدیریت اجرایی تو یک شرایطی داشته باشن، دیگران حرف شنوی ازشون داشته باشن دارن، میان مدیریت شرایط رو دست میگیرن و خوب از پسش برمیان. بعضیا تو این شرایط قرار میگیرن خوب از پسش بر نمیان، بیشتر ادعا بوده تا توانمندی. یه عده هم به هر حال همراه این جریان هستن، کنار این مدیر قرار میگیرن، باید اطاعت بکنن اون شرایط رو تا شرایط به هر حال اون بحران برطرف بشه. افراد دقیقاً تو شرایط بحرانی چه ویژگی هایی دارن، چه خصوصیاتی از خودشون بروز میدن؟
من میخوام برای خانواده های عزیزی که بیننده برنامه هستن یه مثال بزنم که قصه رو به ذهن نزدیک تر کنه. به جای بحران های بزرگی که فرا روی جامعه بشری هست، بریم سراغ بحران های خانوادگی. خدای نکرد یه زن و شوهری هن، یه اتفاقی بینشون افتاده و یک درگیری و کدورتی اتفاق افتاده که داره دامنش به خانواده های اطراف کشیده میشه، خانواده همسر خانواده های اطراف رو داره درگیر میکنه. یا مثلا عزیزی از دنیا رفته، ما برای این شرایط اصلا آماده نبودیم، الان قراره که هم سوگواری و احساسات و عواطف حاکم بر مسئله رو مدیریت کنیم، هم بر حال کنترل مراسم، کنترل نگاه‌های بیرونی نسبت به موضوع. همونطور که شما اشاره کردید، آدم‌ها توی این اتفاق‌های اینطوری معمولاً خود به خود بعضی از افراد تو ذاتشون مدیریت وجود داره، اینها میان و وسط ماجرا و میدان رو به دست می‌گیرن. نوع برخوردها با بحران چگونه است؟ همونطور که اشاره کردید دین، گاهی وقتها آدم ها نسبت به بحران قبول شکست رو انتخاب میکنن، میگن من شانس نداشتم. توی ازدواج متاسفانه این اتفاق خیلی زیاد میفته، چرا من قبل شانسیم؟ یا مثلا خیلی ها سری میرن سراغ این که سحر و جادو بوده، سری اعلام شکست میکنن. بعضی برعکس برچسب میزنن، میگن تقصیر فلانی بود، فلانی این کارو کرد، اونو اصلا دوست نداشتن ما زندگی کنیم، از اولش هم با زندگی ما مخالفت میکردن.
یعنی دنبال حل مسئله نیستن، دنبال گذر از این شرایط این زمان سخت نیستن، سری میپذیرن که این اتفاق هست دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم.
قضاوت های شتاب زده میکنن، سخنان غیر علمی به زبان میارن، با تکرار بیش از حد یه دیدگاه سعی میکنن اون رو به مخاطبین و اطرافیانشون بقبولانن، تهنشین کنن توی ذهنشون. خلاصه نوع برخورد های نامناسبی که هست میتونه اوضاع رو بدتر کنه. اما اگر قرار باشه برخورد درست باشه، فرد باید شرایط و امکانات رو بسنجه، خودش رو در معرض به اصطلاح قضاوت قرار نده، بلکه بیاد از بیرون ماجرا به ماجرا نگاه کنه، داشته ها و نداشته ها رو در نظر بگیره، برای هدایت منابع به سمت نیازها بهترین تدبیر رو در نظر بگیره که کمترین میزان خسارت ممکن توی بحران به وجود بیاد و بشود بهتر از اون چیزی که به صورت طبیعی میتونست این بحران تخریب داشته باشه جلوی دامنه دامنه تخریب به اصطلاح افسار گسیخته بحران رو بگیره و دامنه تخریب رو کمتر کنه، کاهش بده.
پس به حال این میشه شرایطی که یک مدیر بحران داره. ولی ما باید یه مدیر بحران اگر تو این شرایط میخواد قرار بگیره این ویژگی داشته باشه. شما فرمودید که ما میتونیم شرایط بحرانی رو به حادثه کربلا تطبیق بدیم. یعنی بگیم حادثه کربلا یک بحران بوده. که این شرایط به هر حال طبق اون چیزی که شما فرمودید تو قسمت‌های قبلیتون از اون واقعه و حادثه‌ای که داشته رخ میداده، حضرت زینب سلام الله علیها به بهترین نحو برای معرفی حقانیت خودشون استفاده کرده. این شرایط و ویژگی‌هایی که شما برای مدیر بحران الان دارید تعریف می‌کنید و ما میگیم خانم حضرت زینب کبری سلام الله علیها این شرایط رو داشتن و این مدیریت رو انجام دادن، ما چطور میتونیم الان در خانم بینار پیدا کنیم؟ یعنی چه خصوصیات و ویژگی‌هایی در حضرت هست که ما میتونیم اون رو به عنوان شرایط یک مدیر خوب بحران تعریف کنیم؟
در واقع شاخص‌های مدیر بحران برای اینکه بتونه مدیریت مطلوب داشته باشه، با تصویر حضرت زینب سلام الله علیها، یکی از ویژگی‌هایی که از کودکی روی حضرت زینب سلام الله علیها شناخته شده بود و اطرافی او بزرگوار رو به این ویژگی میشناختن، بحث عقل مداریه. خیلی مهمه که شما تو بحران نگاهت عاقلانه باشه به مسئله. ببینید نگاه ماست که تعریف میکنه. یک حادثه اتفاق میفته، آدمهای مختلف برداشتهای متفاوت میکنن چون زاویه نگاهشون متفاوته. هر قد زاویه نگاه خالی باشه از احساسات و بیشتر عقل مدارانه باشه، تصمیمات حاکم بر اون فرد تصمیمات درست تری هست. وجود نازنین حضرت زینب کبری سلام الله علیها در میان مردم به عقیله معروف بودن، عقیله بنی هاشم یا عقیلت العرب یا عقیلت القریش، یعنی بانوی اندیشمند. این خیلی مهمه که یه خانومی با توجه به اینکه تو خانوم‌ها فوران احساسات بیشتر هست، یه خانومی تصمیماتش عقل مدارانه باشه. وقتی عقل حاکم باشه شما شرایط رو غیر واقعی نمی‌بینی. که مشکلاتی که تو خانواده‌ها هست، به خصوص خانواده‌های جوان، نگاه غیر منطقیشون به جایگاه خودشون هست. انتظارات غیر منطقی که از اطرافیا داره، از خانواده همسرش داره، از همسرش داره و دیگران. حالا اگر عقل رو حاکم کنیم، یعنی اونچه که هست رو به درستی ببینیم، به دور از احساسات بخوایم تصمیم بگیریم، خب قطعا روی قضاوت هامون تأثیر میگذاره. یکی از ویژگی های حضرت این هست که به جا از احساسات استفاده میکنن در بحران و به جا از عقل مداری استفاده میکنن. حضرت زینب سلام الله علیها توی کربلا بانوی هست که گاهی وقتها ما میبینیم احساسات رو به حدی بروز میده که ما توی عصر عاشورا یه گزارشی داریم که میفرماید که حضرت زینب سلام الله علیها آمد کنار بدن امام حسین علیه السلام و چنان شیون کرد، چنان زاری کرد که فعب کت والله کل صدیق و عدو، حتی دشمنان هم به گریه افتاد، هر دوست و دشمنی گریه کرد. یه گزارشی میگه حتی رأینا دموع الخیل تتقاطر علی حوافرها، حتی دیدیم اشک از دیدگان اسب‌ها هم سرازیر شد. یعنی فضا رو اینقدر به لحاظ عاطفی، بار عاطفی سنگینی براش حاکم است. همین بانوی بزرگوار در جای دیگری اینقدر عمیق از مثلا نگاه عقل مدارانه استفاده میکنه که شما فکر میکنی اصلا از احساسات خبری نیست در وجود او. کجا؟ این روایت رو امام سجاد علیه السلام میفرمند. میفرمند وقتی مال حرکت میدادن از سرزمین کربلا به سمت کوفه، تعمدن کاروان کربلا رو از داخل قتلگاه حرکت دادن. من تو پرانتز بگم شطور برخلاف سایر مرکب‌ها، سایر حیوان‌ها، انقدر بلندتر از حد عادیه که برای سوار شدن یا پیاده شدن از روی این مرکب باید اصطلاحاً گفته میشه شطور رو بخوابانن. در واقع نشستن این حیوان هست روی زمین، چون بلنده باید شطور بنشینه روی زمین، سوار روی او سوار بشه یا پیاده بشه. امام سجاد علیه السلام میفرماید وقتی ما را حرکت دادن به سمت اسارت، به سمت کوفه، هر کدام از بچه ها رو و اطرافیان و بازماندگان کربلا رو روی شطوری سوار کرده بودن، اما من به عنوان تنها مرد همراه کاروان دست و پای من رو از زیر شکم شطور بسته بودن، لذا من کاملا محدود و محصور بودم روی شطور. میفرماید وقتی که کاروان رو آوردن از سمت قتلگاه بگذرانن، هر کدام از بچه ها از بالای شطور با دیدن این صحنه فجیعی که توی قتلگاه وجود داشت، خودش رو کنار بدن عزیزی روی زمین میانداخت و با شیون و گریه اون لحظه ها رو پشت سر میگذاشت. امام سجاد علیه السلام میفرماد من هم خب چون امام سجاد بیمار بودن و این صحنه رو قبلا ندیده بودن، میفرماید من هم نزدیک بود از شدت سختی اون حادثه جان بدم، اما اون لحظه برخلاف سایر همراهان کاروان که همه رفتن بدن عزیزان رو در آغوش گرفتن و گریه کردن، عمم زینب نرفت به سراغ بدن سید و شهدا و اومد کنار من. و حالا نگاه کنید نوع برخورد حضرت رو با این مسئله، خیلی عجیبه. اولا شما تو کدام حادثه دیدید که خانومی تو مصیبتی مردی رو تسلا بده؟ چون معمولا غالبا عکس این مسئله اتفاق میفته. اما حضرت زینب از چه ابزاری برای این مسئله استفاده کردن؟ حضرت اومدن کنار امام سجاد، متوجه شدن که حال امام سجاد منقلبه، لذا اومدن کنار امام سجاد علیه السلام، یه مرتبه صدا زدن مالی اراکه تجود و به نفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، چیه؟ این چه حالیه در تو میبینم؟ چه شده؟ یعنی اصلا انگار کسی که هیچ احساسات عواطفی تو فضای قتلگاه، تو اون لحظه خداحافظی، تو اون آخرین ملاقات با اجساد شهدا، چی شده مگه؟ چه اتفاقی افتاده؟ امام سجاد علیه السلام میفرماید من گفتم اما این چه وضعیه من میبینم؟ میبینم که اینها کشته های خودشون رو به خاک سپردن، اما بدن های ما، آخه ما کمترین قانونی که توی اسلام داریم اینه که اگر یک کسی از دنیا رفت همه موظفن، واجب کفاییه که بدن رو به خاک بسپارن. اینا چطور حتی این بدن ها رو به خاک نسپردن، زیر آفتاب رها کردند و رفتن؟ حضرت زینب سلام الله علیها چگونه، هر کس دیگه ای جای حضرت زینب سلام الله علیها بود صدا میزد که آره نمک رو زخم من پاشیدی، اتفاقا منم خیلی ناراحتم، یا او هم از زاویه دیگری مصیبت رو طرح میکرد. اما نگاه کنید حضرت زینب با چه درایتی پاسخ میده که امام سجاد علیه السلام میفرماید من نزدیک بود جان بدم از سختی این صحنه، ولی سخن حضرت زینب حال من رو منقلب کرد،
آرام کرد.
چی گفت حضرت زینب سلام الله علیها؟ فرمودن که عزیزم اتفاق عجیبی نیفتاده، این صحنه صحنه است که پیغمبر خبرش رو داده بود. نگاه نکن الان این اجساد روی زمین افتاده، افرادی که میان اهل آسمان آشناترن، اهل آسمان اونها رو میشناسن و فرعونیان زمین اونها رو نمیشناسن، بعد از رفتن ما میان این بدنها رو به خاک میسپارن، روی قبر پدرت علامتی نصب میکنن. اینجا یه وقتی کعبه آمال شیعیان میشه، امروز رو نگاه نکن، یعنی افق نگاه امام سجاد علیه السلام رو به دور دست متوجه کرد،
تأثیر
قیامه شده. عزیزم نگاه به الان، اصلا ویژگی خانم ها این هست که جلوی پایشون رو نگاه میکنن، برعکس مردها کلان نگر هستن. اینجا حضرت زینب سلام الله علیها نقش یک مرد رو داره بازی میکنه، عقل مداری اصلا به دور از احساسات و عواطف،
توی شرایط خیلی سخت روحی.
بلی.
یه شرایط عادی نیست که ما بگیم خب هر کدوم از ما ممکنه توی شرایطی خیلی منطقی برخورد بکنیم. این شرایط مصیبت، اوج مصیبت بر جهان اسلام، عزیزترینش ابا عبدالله از دست داده، فرزندانش، برادرانش، برادرزاده ها، عزیزی براش نمونده به جز امام سجاد. حالا همون یک نفر رو هم داره با اینقدر منطقی دلداری میده.
بله.
این خیلی عجیبه.
بله.
واقعا چیز عجیبه،
خیلی عجیبه. انصافا من به همه دوستانی که مشرف میشن کربلای معلا توصیه میکنم متن این حدیث رو به دیوار داخلی حرم مطهر روی کاشیکاری ها ثبت شده نگاه کنن، انصافا خیلی عجیبه به نظر من، در مورد توانمندی های یه خانم مصیبت زده، یک فردی که بحران زده هست، نگاه بسیار عجیبی داره که حضرت به گونه‌ای برخورد میکنن با این قصه که امام سجاد علیه السلام تصریح میکنن که اینجا سخن حضرت زینب سلام الله علیها جان من رو نجات داد و امام سجاد علیه السلام نجات خودشون رو و زنده موندن خودشون رو مدیون این تغییر زاویه نگاهی هستن که حضرت زینب سلام الله علیها در ایشون ایجاد کرده.
خب خانم دکتر، بعد میرسیم به این مرحله که به هر حال اومدن شرایطی هستش که دارن پیکرهای مطهر رو میبینن، اینجایی که آقای امام سجاد علیه السلام میگن که چه حال به هر حال شرایط خاص روحی خرابی بوده که وقتی به هر حال اون پیکرهای مطهر رو میبینن و این شرایطی که اونجا همه بچه خودشون رو از روی شترها میندازن که برسونن خودشون رو به عزیزانشون، اینجا حضرت زینب سلام الله علیها یکی از اون ویژگی های خیلی خاص و بارزی که باید یک مدیر بحران داشته باشه داره بروز میده. یعنی اینکه اون شرایط سخت بحرانی رو چاره نیست، باید بگذرونیم، چه بهتر که کمترین سختی ها کمترین تلفات رو از دست دادن رو داشته باشیم. بعد از این چه اتفاقی میفته؟ ما تو شرایط بحرانی زیاد قرار میگیرن این کاروان، فقط یکی دوتا نیست، یعنی از عصر عاشورا دیگه این بحران بر اینها شروع میشه.
بله.
اذیت شدن ها، مسیر طولانی رفتن به کاخ یزید، همه این اتفاقات به خاطر شرایط سخت و ناگواره که تو شرایطی که امام سجاد علیه السلام هم بیمار هستن، همه چیز به دست خانم زینب کبری سلام الله علیها سپرده شده.
همینطوره. این افتخار برای بانوان جهان اسلام بس که شخصیتی مثل حضرت زینب سلام الله علیها در یک مقطع تاریخی سکاندار کشتی بحران زده هستند و انصافاً به گونه این کشتی رو هدایت میکنن که قرن هاست همه انگوش به دهان موندن. یکی از ویژگی هایی که یه مدیر بحران حتما باید ازش استفاده کنه و برخوردار باشه علم و دانش هست. حضرت زینب سلام الله علیها این ویژگی رو هم به تمامه دارن، به گونه ای که امام سجاد علیه السلام در ورودی شهر کوفه یعنی روز 12 محرم خطابه حضرت زینب سلام الله علیها رو امام سجاد با این جمله به پایان میبرن که ام انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. این خیلی عبارت قابل تأملی است که امام معصوم درباره کسی بفرماید که شما به حمد الله دانشمندی هستید که معلم ندیده، یعنی از علم لدنی خدا به او آموزه، خدا معلم او بوده، انقدر فهمیده هستید که نیاز نبوده یا کسی وجود نداشته که بتواند این مقدار از فهم و درایت رو تزریق کنه به شما، بلکه از درونت میجوشه این فهم.
اگه اون ظرفیت نباشه، اگه اون علم الهی نباشه، هزار معلم هم انسان داشته باشه به جایی نمیرسه.
همینجوره.
ولی به هر حال اگر اون توانمندی وجود داشته باشه و اون نظر خداوند باشه که اون علم رو در وجود شخص قرار بده، دیگه اون وقت اونجا نیازی به معلم نداره.
بله. امام سجاد علیه السلام خطابه حضرت زینب سلام الله علیها رو در دروازه کوفه که شنیدن این رو فرمودن. من همینجا بگم خدمت دوستان که ما دو تا خطابه از حضرت زینب سلام الله علیها داریم. عجیبه، شما خطابه ورودی شهر کوفه رو که می‌بینید احساس می‌کنید که حضرت زینب سلام الله علیها مقصر اصلی حوادث کربلا رو مردم کوفه میبینه. وقتی که خطاب شام رو میبینید احساس میکنید حضرت زینب سلام الله علیها مقصر اصلی این حوادث رو یزید میبینه. یعنی حضرت از این توانمندی برخوردار بودن که بتوانند در هر شرایطی نقش مخاطبشون رو به بهترین شکل تبیین کنن.
یعنی هر کی اینجا سهم خودش رو میفهمه از اشتباهی که رخ داده، از واقعی که رخ داده. این تو نیست که یه در تبرئه بکنه بگه شما مردم گول یزید خوردید، به شما هیچ چیزی روا نیست و اشتباه کردید. میگه خودتون هم مقصرید.
بله.
مقصرید که فریب خورید، یزید هم مقصری که فریب داده اینها رو.
این یعنی تحلیل درست واقعه. یادتونه تو بخش مدیریت بحران گفتیم که مدیر بحران باید بتونه تحلیل درستی از اتفاق و واقعه داشته باشه. لذا حضرت توی کوفه به گونه مسئله رو تحلیل کردن که مردمی که کمتر از 48 ساعت پیش این حادثه از دست و زبانشون سرزده بود، آمدن خدمت امام سجاد با گریه عذر خواهی کردن. این خیلی مهمه. گاهی وقتا یک اتفاقی تو مسیر تاریخ میفته، شما سالها بعد به این نتیجه میرسه آره خب ای کاش انتخاب مردم به جای این موضوع این موضوع بود، ای کاش اینطوری انتخاب.
قضاوت دیگران تازه این میشه. بله. یعنی اون افرادی که خودشون خاطی بودن فرصت این که خطاشون رو تشخیص بدن نداره.
بله. ولی شما بتونی نقش مخاطب رو تو خود دل حادثه به گونه ای مشخص کنی که انفعالات نفسانی نشون بده که مردم واقعا به هم ریختن و تازه دارن ابعاد فاجعه‌ای که به دستان خودشون به وجود آوردن رو میفهمن. این نشون دهنده درایتی است که خداوند توی این مسیر در وجود این مدیر بحران قرار داده و باعث شده که دامنه تخریب بحران کاهش پیدا کنه و تهدیدها تبدیل به فرصت بشه.
بسیاری. خانم دکتر اگر ما بگیم که ما مسلمان ها و به خصوص ما شیعیان در اون اسلامی که به دستمون رسیده مدیون حضرت زینب کبری سلام الله علیها هستیم، به گزاف چیزی نگفتیم. خوش به حال اونهایی که واقعا حضرت رو شناختن، خوش به حال اونهایی که من از زبان خودم میگم این حسی که الان شما تو صحبتاتون به من منتقل شد، اینکه هر کدوم از ما یه وظیفه‌ای داریم، یه دینی گردنمون هست در مقابل این بانویی که جبل الصبر هستن، توی طوفان حوادث انقدر استوار قرار میگیرن، در این حالی که برها روحشون آزرده شده.
درست.
اما میدونن یه وظیفه سنگینی بر عهده‌شون هست، برای حفظ دین خدا باید همه سختی ها رو تحمل بکنن. یه وظایفی هم ماها داریم، یه دین گردنمون هست و خوش به حال اونهایی که جزء مدافعان حرم بودن و اونهایی که تو مسیر ادای دینشون اگرچه ناچیز در مقابل مقام بسیار عظیم و شامخ خانم زینب کبری سلام الله علیها کلنا عباسه که یا زینب گفتن، و خوش به حال همه اونهایی که واقعا میدونن تو هر عصری تو هر زمانی وظیفه‌شون در مقابل این بیبی سختی کشیده که در سخت‌ترین شرایط بهترین مدیریت رو از خودش نشون داد که شاید حتی اگر هزاران مرد تو اون شرایط قرار می‌گرفتن از پس این کار بر نمی‌اومدن، انقدر که این فاجعه عظیم و مصیبت بار بود، چه هست و باید چی کار کنیم. بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
میونه عشق زینب به قتلگاه رفته برادر، میبینه دشمن دریاست، دو دست خود میزنه بر سر، رو خاک تن علمدار قوقای عاشورا شده، چو رفته پشت و پناهش حسین من تنها شده. شده آشفته زینب میونه خیل اعدا، به دلش داغ اکبر، به لبش نهلا نهلا.
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. شما همچنان بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست. راه ارتباطی ما هم از طریق فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی 2098-930-876-8004 هست که این شماره ها در اختیار شما هست. میتونید برای ما از این طریق پیام بفرستید. مرتبط با بحث امشبمون، اگر سوالی داشتید یا به هر حال اگر هر پیامی داشتید که فکر می‌کنید جاش در برنامه ما هست و ما می‌تونیم اون رو مطرح بکنیم، از این طریق برای ما ارسال بکنید. ما ان شاءالله در فرصت‌هایی که در اختیارمون قرار می‌گیره ازش استفاده می‌کنیم. بخش کوتاهی که دیدیم یه اشاره‌ای بود به هر حال به اون مصائب بزرگی که بر قلب و روح بزرگ خانم زینب کبری سلام الله علیها وارد شد. ما اگر هر کدوممون خدای نکره توی شرایطی قرار بگیریم که یه عزیز، فقط یکی از عزیزانمون رو از دست بدیم، میفهمیم که قرار گرفتن در یک شرایط مصیبت‌بار چقدر سخته و چقدر توی اون لحظات آدم احتیاج داره به کسانی که بیان بهش تسلای خاطر بدن، بیان اون رو آرامش بکنن، بهش شرایطی رو به هر حال بدن که آرامش پیدا بکنه، حتی در شرایطی که به هر حال اون مصیبت رو بتونه تحمل بکنه. وقتی که خدای نکرده در یک خانواده عزیزی از دست میره، معمولاً دختر و پسر خانواده یا اگر خدای نکرده برادری باشه، خواهری باشه، خواهر و برادرها کسانی نیستن که بشینن اون پیکر رو نگاه بکنن و دیگران بهش بخندن. این واقعاً نهایت بی‌شرمی است اگر به فردی که مصیبت زده بخندیم ما، حتی اگر دشمنمون باشه به دور از انسانیت. من فکر نمی‌کنم حتی ما بتونیم در بین حیوانات چنین خوی زشتی رو ببینیم که یک بانوی عظیم و شأنی در یک مصیبت عظمایی عزیزانش به اون طریق به شهادت برسن و بعد پستان زمان کسانی که پیکرهای مطهر رو گذاشتن روی زمین‌ها، سرهای مطهر رو بر نیزه کردن، تازیانه میزنن و پیکرهای مبارک فرزندان آل الله و فرزندان امام حسین به خانم زینب کبری سلام الله علیها که هر شرایطی خودش رو داره سپر بلای فرزندان امام حسین میکنه و با بی‌شرمی اونها رو به تمسخر میگیرن. کی تا به حال اسیر رو به تمسخر گرفته؟ اگر ما هر کدوم از ما خودمون رو برای ثانیه‌ای، برای دقیقه‌ای توی اون شرایط قرار بدیم میفهمیم چقدر شرایط سخته، چقدر تحمل این شرایط سخته و چقدر مدیریت کردن این شرایط مشکل میشه. شاید توی این درکمون ذره‌ای بتونیم به این نتیجه برسیم که خانم زینب کبری سلام الله علیها واقعا کاری کردن فراتر از توانمندی‌های یک زن، فراتر از توانمندی‌های حتی یک مرد. و این کار اگر هزاران ساعت ما در این مورد برنامه بسازیم، اگر هزاران ورق به نگارش در بیاد، واقعا نمیتونه هیچ کدوم از این توانمندی‌ها رو اونطور که شایسته و بایسته است در موردش صحبت بکنه. ما فقط به مقتضای فرصت کمی که در اختیارمون هست اشاره‌ای داریم می‌کنیم به این اتفاقی که افتاده و این مدیریت بحران عظیمی که ایشون تو این واقعه داشتن. خانم دکتر، ما داشتیم در مورد به هر حال این توانمندی ها و ویژگی های حضرت زینب کبری سلام الله علیها صحبت میکردیم که این شرایط رو تو هر موقعیتی چطور مدیریت کردن، یه جایی به هر حال با بروز احساساتشون، یه جایی با اون خطابه های سرشار از مضامین بلندشون که تن هر کسی به لرزه در میاره، ابعاد واقع رو روشن میکنه. اگه موافق باشید از همینجا بحث رو ادامه بدیم.
خدمت شما عرض کنم که خداوند وقتی که بار سنگین رسالت رو بر شانه های پیغمبر گذاشت، بعد از اینکه توی غار حرا آیات اولیه قرآن سوره علق بر پیغمبر نازل شد، مورخین میگن پیغمبر اکرم از غار حرا سراسیمه پایین آمدن، رفتن توی خانه‌ای که حضرت خدیجه سلام الله علیها بانوی آن خانه بودن، خودشون رو با لباسی پیچیدن، احساس لرز میکردن، مسئولیت بزرگی یک مرتبه روی شانه های پیغمبر سنگینی میکرد. سوره دومی که بر پیغمبر نازل شد سوره مزمل هست، یا ایها المزمل، یکی به لباس به خودت پیچیدی، قم فعن، بلند شد، چی الان وقت خوابیدن نیست، وقت استراحت کردن نیست، چی کار کنم؟ و جالب اینجاست، ترسیمی که خدا برای مقابله با بحران، با یک حادثه‌ای که تو براش پیش بینی نکردی، خودت رو نساخته بودی براش داره، این هست: قم اللیل الا قلیلا، نماز شب بخون، نصفه او اون قسم منه قلیلا. اگه کسی مدیریت یک بحران بزرگ رو به عهده میگیره، باید با نیروگاه برق ارتباط برقرار کنه، باید تکیه به یک ستون محکم داده باشه، باید از یک به اصطلاح انرژی مضاعف برخوردار باشه. شما ببینید برق چراغ خونه شما تا وقتی روشنه که اتصالش با نیروگاه برق شهر بله قطع نشده. فرمود که قم اللیل الا قلیلا نصفه او اون قسم، چرا باید شب زنده داری کنم؟ ان لک فی النهار صبحا طویلا، آخه تو در روز قرار شناگر دریای مشکلات باشی. یعنی انرژی کپسول روزت رو باید پر کنی از انرژی ارتباط با خدا در شب. یعنی هر قدر مسئولیت اجتماعی شما سنگین‌تر میشه، باید مدیران اجتماعی ما ارتباطشون با خدا
بیشتر باشه
و قوی تر باشه. حضرت زینب سلام الله علیها از این ویژگی برخوردار بودن. کجا؟ اینکه ما میشنویم وقتی امام حسین علیه السلام با اون حضرت خداحافظی میکنن، میفرمایند یا اختاه لا تنسین فی صلات اللیل، خواهرم منو تو نماز شبت فراموشم. این خیلی عجیبه که امام معصومی به کسی بفرمایند منو توی نماز شب یاد کن، یعنی التماس دعا بگن به حضرت زینب. اینکه شما میشنوید که شب 11 محرم امام سجاد علیه السلام میفرماید عمم زینب نماز شبش رو شب 11 محرم هم به جا بود، متعجب میکنیم، میگیم چطور کسی که 17 نفر از عزیزانش رو از دست داد، تحمل داغ یک عزیز برامون دشواره، بانوی که 17 نفر از عزیزانش رو از دست داده، غافل سالار یه کاروانه، من اگر یه دندون درد، یه سردرد، یه مشکل کوچیک برام اتفاق بیفته، نمازم، نماز واجبم از اول وقت تبدیل میشه به آخر وقت. چطور حضرت زینب سلام الله علیها نماز شبشون رو شب 11 به جا آوردن؟ یا اون روایت امام سجاد علیه السلام که میفرماید امام زینب در تمام طول این سفر همه نمازهای مستحبیش رو به جا آورد. فقط تو بعضی از منازل می دیدم که دیگه نشسته نماز می خونن. ازشون پرسیدم چرا نشسته؟ فرمودن من سهم قضای خودم رو 3 روزه که دیدم بچه ها سیر نمی شن میان بچه ها دارم تقسیم می کنم. خب این نحوه پر کردن کپسول انرژی اون ایمان رو به شما میده که وقتی عبیدالله لعنت الله علیه حضرت زینب سلام الله علیها رو مخاطب قرار میده و به اون میگه دیدی خدا در کربلا با شما چه کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیها میفرماید من معتقدم سالهای سال از عمر بشریت بگذره معنی این جمله رو ما نمیتونیم بفهمیم. چگونه ممکنه کسی اون صحنه هایی که شما الان بخشش رو به تصویر کشیدید ببینه و بگه من جز چهره جمال الهی چیزی ندیدم؟ اون چیزی که ما تو کربلا دیدیم که همش چهره زیبایی خدا بود. میشه همچین اتفاقی؟ من فکر میکنم از عقول افراد عادی بشر واقعا بدوره. من دیدم خیلی ها ساعت ها این جمله رو شرح میکنن، تفسیر میکنن، تحلیل میکنن، ولی واقعا ما نمیفهمیم این چه میگه که میفرماید ما رأیت الا الجمیل ان هؤلاء قوم كتب الله علیهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم. اینها که خدا در مشیتشون شهادت رو نوشته بود و پر کشیدن به سمت مشیت خودشون، پرواز کردن. اما تو میخوای چه بکنی عبیدالله؟ این نحوه نگاه فقط از اون دلی برمیاد که نیمه شب کپسول انرژیش رو با خدا پر کرده شه. یعنی ما در بسیاری از بحرانهای خانوادگی، بحرانهای اجتماعی، بحرانهای زندگیمون مشکلمون اینه که دروازه دلمون رو به روی معنویات بستیم. یعنی میخواییم بگیم مهمترین بحرانی که بشر داره ازش رنج میبره و دامنه تخریب بحرانهای دیگر رو تشدید میکنه، بحران خشک شدن سرچشمه ارتباطش با خداست که باید اون رو تقویت کنه، پنجره دلش رو به روی خدا و معنویات باز کنه تا بتونه نگاهی داشته باشه مثل نگاه حضرت زینب سلام الله علیها. عصر عاشورا بزرگوار میاد کنار بدن امام حسین علیه السلام، شخصیتی که همه آرزوهای حضرت زینب سلام الله علیها هست. من چون زمان نداریم نمیتونم به عبارات حضرت اشاره کنم
که پنج دقیقه فرصت داریم خانم دکتر برای بحث
و اونجا میفرماید که اللهم تقبل منا هذا القربان، خدای قربانی رو از ما قبول. این نگاه واقعا نگاه عجیبیه. واقعا من میخوام بگم بشر سالهای سال هم رو این قصه فکر کنه، کتابها نوشته بشه، منبرها برن، کسی نمیتونه بفهمه.
اون زبان شاکر حضرت در اوج مصیبت ها در مقابل ماهایی که معمولا زبان شاکی داریم، تو مصیبت باشیم شاکی میشیم، تو نعمت باشیم یادمون میره نعمت رو کی بهمون داده، همه چیو در توانمندی خودمون میبینیم، میگیم خب این توانایی خودم بود، خودم فلان استعداد داشتم، خودم رفتم با فلانی صحبت کردم، یادمون میره که یکی دیگه این اسبابو برامون فراهم کرده. خدا نکنه مشکلات پیش بیاد، مشکل که پیش بیاد همه چیز مقصر خداست. خدای چرا با من، چرا اینطوری، من که فلان نمازو خوندم، من که فلان کارو کردم، طلبکار میشیم. ولی حضرت زینب سلام الله علیها اصلا طلبکار نیست، تو هر شرایطی هم شاکر هست.
بله درسته. و ویژگی آخری که تو این زمانه کم واقعا فرصت نیست برای تبیینش، بحث بصیرت و ولایت مداری حضرت هست. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی امام حسین حرکت کردن برای سفر، بدون ذره تردید همراه شدن با امام حسین علیه السلام و دو فرزندشون رو با خودشون آوردن. این در حالیه که بزرگان صحابه تردید کردن در همراهی امام حسین و حتی به خودشون اجازه دادن حضرت رو نقد کنن. در روایت داریم فرزندان امیرالمؤمنین، شخصیت مثل محمد حنفی، شب قبل از حرکت امام حسین علیه السلام اون حضرت رو پشیمان میکنه، ابراز میکنه نمیخواد به این سفر برید. امام میفرمان تصمیمشون بر رفتنه، میگه خب اگه میخوای بری زن و بچه رو نبر با خودت. ولی حضرت زینب اصلا تردید نمی کنن. بحث ولایت مداریشون رو من تو قسمت های قبل اشاره کردم، جایی که امام سجاد و این همون نگاهی که به امام حسین علیه السلام داره، به محض اینکه امام حسین به شهادت می رسه همه اون ارادت رو به آستان امام سجاد علیه السلام میاد. شخصیت که به لحاظ سنی خیلی خیلی کوچکتر از حضرت زینب سلام الله علیها هست، ولی تو تاریخ داریم عصر عاشورا وقتی خیمه ها رو آتش زدن، چون امام حسین علیه السلام فرموده بودن تو خیمه ها بمانید، نگاه کنید ولایت مداری رو، حضرت رفتن خدمت امام سجاد، گفتن که خیمه ها رو آتش زدن، چی دستور می فرمایید؟ یعنی اگر رأی شما بر ماندنه میمونیم و میسوزیم. شرایط تغییر کرده، آیا اون فرمان قبلی نافذه یا نه؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن فرار کنید. حضرت این دستور رو اعلام کردن به سایر افرادی که توی خیمه ها بودن، اما خودشون فرار نکردن. چرا؟ بعد اینجا گزارش سرباز دشمن هست که میگه دیدم خانومی دامن لباسش آتش گرفته، اما در این حال خودش رو به دل آتش میزنه. چرا؟ چون امام عصرش در شرایط بحرانی قرار گرفته. اینجا تکلیف و دستور چیز دیگری هست. یا توی مجلس ابن زیاد لعنت الله علیه توی کوفه، وقتی که ابن زیاد در حال گفتگو با حضرت زینب سلام الله علیها احساس کرد خیلی کم آورده، اول حضرت رو تهدید به مرگ کرد که اطرافیان او رو سرزنش کردن، گفتن با یه زن مصیبت زده در افتادی. بعد امام سجاد علیه السلام رو تهدید به مرگ کرد. حضرت زینب سلام الله علیها خودشون رو مقابل امام سجاد علیه السلام قرار دادن و به ابن زیاد گفتن حسبک من دماء، اینا دیگه بست، انقدر خون ما رو ریختی، اگر بخوای این جوان رو بکشی حتما باید از روی نعش زینب بگذری، امکان نداره اجازه بدم او رو به شهادت برسونی. بعد عبیدالله انگشت حیرت به دهان گرفت، گفت عجب عجب، من احساس کردم واقعا برای کشتن این جوان باید از روی نعش زینب بگذرم. ولایت مداری در اوج خودش، در بالاترین شرایط خودش، در شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها ابزاری بود برای کنترل فضای بحران زده‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها داشت او رو مدیریت میکرد.
بسیاری خیلی ممنونم خانم دکتر فخر روحانی، خیلی لطف کردید. من فکر کنم این بحث رو ما باید ادامه بدیم، چون همچنان نکاتی هم باقی مونده. سوالهایی هم از بینندگان بزرگوارمون به دستمون رسید که چون دیگه در دقایق پایانی برنامه هست فرصت سوال پرسیدن و گرفتن جواب از شما نیست. انشالله من این سوالات رو نگه میدارم، به رسم امانت سوالات پیش بنده هست. من انشالله حتما از سوالات که شما بینندگان خوبمون ارسال کردید در برنامه بعدی استفاده میکنم و قطعا پاسخگو خواهند بود. استاد بزرگوارمون انشالله برنامه بعدی رو هم حتما بیننده باشید. خیلی ممنون خانم دکتر، لطف کردید. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه و خیلی هم ممنونم از همه شما بینندگان خوبی که با برنامه خودتون قرآن و خانواده امشب هم همراه شدید و کنار ما بودید. حتما تغییر ساعت پخش برنامه رو به دوستانتون و آشنایانتون که میدونید بیننده برنامه های این شبکه هستن اطلاع بدید. تمام برنامه های ما یک ساعت زودتر از ساعت پخشش نسبت به شهریور ماه شروع میشه. به هر حال نیمه دوم سال با توجه به اینکه ساعت ها رو یک ساعت ما به عقب آوردیم، زمان پخش برنامه هامون هم تغییر کرده. ممنون از همراهی همه شما بینندگان خوبمون، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی، همه استاد همه همکاران بزرگوارم در استودیو اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه که به زحمت و تلاش همه‌شون این برنامه تقدیم حضور شما بینندگان خوبمون شده، همه‌تون رو با این دعا به خدا می‌سپارم. یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجت. الهی آمین. در پناه خدا باشید. قافل سالار توی می خواهر من دختر وی در کهربار توی می خواهر من خون ما جمله در این دشت ربان خواهد شد خولیو شمر به ما دشمن جان خواهد شد خواهر من خواهرم اکبر و عباس و علی و اصغر من خواهرم اکبر و عباس و علی و اصغر من قد خوی نیزه و خوی سال جوا و خواهد شد خواهر من جمله یا عمران حسین در سفر کرب و بلا جمله یا عمران حسین در سفر کرب و بلا سر به کعب جان بره دین خدا و خواهد شد خواهر من خواهرم خون شهیدان به بیا خان بلا خواهرم خون شهیدان به بیا خان بلا نهر جو شنده و پور شور و نبا خواهد شد خواهر من چون که با دجله و باوا نهر فرات آمیزد چون که با دجله و راوا
چه بالا دجل بو بالا رخورا تاو میزد خواهرم خوب و نگلد خواهرم خوب و نگلد چه چه ها و خواهد شد